بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
کردیم که در این صورت ثالثه محل بحث در دو مقام باید بحث کرد، رابطه با مقتضای قاعده و یک مقام که خیلی مقام مضطرب و مشکلی هست در رابطه با روایاتی که وارد در این صورت ثالثه است. در رابطه با مقام اول که مقتضای قاعده باشه، عرض کردیم چون هیچ کدام از زید و عمر در این صورت ثالثه یدی بر این مال ندارند و روی اینکه هیچ کدام ید ندارند، مدعی و منکری تصور نمی شود بلکه تداعی در کار، بدون اینکه عنوان مدعی و منکر باشد. و از طرف دیگر مقتضای ادله حجیت بینه و اینکه بینه مثل سایر امارات حجیتش از باب اماریت و طریقیت، و اینهایی که از این باب حجتند ظن شخصی درشون مطرح نیست، چه افاده ظن شخصی بکنند و چه نکنند یکسانند، و لازمه تعارض دو طریق و دو اماره تساقط است، اینکه هر دو کنار می روند. می خوام ترجیحی از نظر اعدلیت و اکثریت وجود داشته باشد یا نه. بعد از آنی که امارتین تعارض کردند، دیگه مسئله تنصیف و مسئله حلف و امثال اینها کنار می رود، بلکه باید رجوع به ادله قرعه کرد و در اینجا هم کمال اشکال و اشتباه که در موضوع ادله قرعه مطرحه تحقق دارد. هر کسی رو هم که قرعه به نامش اصابت کرد روی قاعده عرض میکنن، دیگه نیازی به حلف و امثال ذالک نداره. با قرعه تعیین میشود که صاحب مال، اونم مجموعه مال، آیا زید مال رو به زید تحویل می دهند؟ آیا امر مال رو به امر تحویل می دهند؟ مثل سایر موارد قرعه که نیاز به یمین و حلف درشون مطرح نیست. این مقتضای قاعده است. اما مقتضای روایات، عرض می شود که روایات از جهاتی با هم اختلاف دارند و از جهات دیگری مشکل دارند، ولو اینکه اختلاف هم نداشته باشند. مثلا حالا ما روایت صحیحی که عرض می کنیم داریم که در مورد اختلاف بینتین دارد این تعبیر رو می کند که اکثرهم بینتن یستحلف و تدفع الی. هر کدام از نظر بینه عددن اکثر از دیگری بود، اون اکثر رو ملاک قرار بدید و صاحب اون اکثر رو قسم بدهید و مال رو بهش دفع بکنید. این در روایت صحیحه مسئله ترجیح به اکثریت مطرحه و لعل مقتضای اطلاقش هم این باشه که اکثریت مرجحه، میخواد اعدلیتی در کار باشه و یا اینکه در کار نباشد، که حالا اشاره میکنیم انشاءالله به بعضی از روایاتش. اما در باره مرجحیت اعدلیت، که اعدلیت هم یکی از مرجحات باشه، این اولا روایت صحیحی در این باب نداریم و ثانیاً اون روایتی هم که این مطلب رو تا حدی می شود ازش استفاده کرد، استفادهش به مرحله دلالت نمی رسد. یه اشعاری به این معنا داره، مثلا نظرتون هست باز اشاره می کنیم انشاءالله. در یک روایت این تعبیر شده بود که اعتدل الشهود و عدل، در یک روایت حالا مرسله بود یا شبیه مرسله، اعتدل الشهود و عدل. حالا این رو خب ما معنا می کنیم، شهود از نظر کمیت و کیفیت متعادل با هم بودن، اما این روایت یک دلالتی داشته باشد بر اینکه اعدلیت هم مرجحه، فوقش یک اشعاری به این معنا داره و الا عنوان دلالت رو ما نمیتونیم در اینجا تطبیق بکنیم. پس یک مشکل اینه که آیا مسئله اعدلیت مرجحیتش از کجا ثابت شده، و ثانیاً در تقدم اعدلیت بر اکثریت، که مرحوم محقق در اون فتوایی که دیروز از کتاب شرایع نقل کردیم، ایشون به صراحت می‌فرماید در درجه اول عدلیت، اگر در عدالت متساوی بودند اون وقت نوبت به اکثریت میرسه، مرجحیت اکثریت رو در درجه دوم مرحوم محقق در شرایع قرار داده. این از کجا ثابت شده و کدام روایتی دلالت بر این معنا کرده که الاولو فی مقام ترجیح العدلیه اگر عدلیت نبود نوبت به اکثریت میرسه. با اینکه عرض کردیم چه بسا این روایت صحیحی که اکثریت رو مرجح قرار میده اطلاقش اقتضا میکند که چه عدلیتی در بین باشه و چه در بین نباشه. حالا اطلاق اینجور اقتضا داره ما در مقابل بیاییم بگیم هم عدلیت مرجحه و هم در مقام ترجیح تقدم بر اکثریت داره. باز یک اشکال دیگر این است که بعد از آنی که محققم میگه تساوی در عدد و عدالت داشته باشن نوبت به قرعه میرسد. خب اون کسی که قرعه به نامش اصابت کرد قسم میخورد. اولا که در خود همین هم اختلافه. بعضی از روایاتی که مسئله قرعه رو مطرح کردند نه عدلیت درشون مطرحه و نه اکثریت مطرحه. مسئله قرعه رو بر مسئله اختلاف بینتین بار کردند. دیگه هیچ نظری به وجود و عدم عدلیت، وجود و عدم اکثریت نکردن، بلکه بلافاصله مطلب رو منتقل به قرعه کردن. حالا تازه وقتی که نوبت به قرعه میرسد لسان روایات در کیفیت قرعه مختلفه. بعضی از روایات داره که امیرالمومنین علیه السلام وقتی که میخواست قرعه بکشه اون دعای چیز رو میخوان، رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و رب العرش العظیم. بعد از خداوند میخواست که اون کسی که به حسب واقع صاحب حقه قرعه به نام او اصابت بکنه. چند تا روایت اینجوری داشتیم و هر کسی که قرعه به نامش اصابت میکرد امیرالمومنین همه مال رو بهش میداد، دیگه حالت انتظاری نبود. اما بعضی از روایات دیگه میگه اینطور نیست مسئله. قرعه برای استخراج صاحب حق نیست، قرعه برای این است که قسم به کی متوجهه که بعد از آنی که قرعه به نام کسی اصابت کرد تازه مطلب تمام نمی شود، باید صاحب اون قرعه قسم بخوره. محقق فرمود اگر قسم نخوره نوبت به قسم دیگری میرسه، بدون اینکه قرعه به نامش اصابت کرده باشد. خب این مسائل از کجا به دست آمده؟ کدام روایتی این مسائل رو به اینجور روشن در خودش مطرح کرده؟ این روایاتی که ما خوندیم که همش رو صاحب وسائل در اینجا جمع کرده و ما هم تقریبا همش رو همون روزهای اول خوندیم، این مسائل در این روایات مطرح نشده. حالا اشاره من به روایات میکنم تا ببینیم بالاخره چه باید انشاءالله در این مسئله گفت. در اون روایت اول از ابواب کیفیت حکم باب دوازدهم روایتی بود مال ابو بصیر که تصادفاً سند این روایت هم صحیحه. ابو بصیر از امام صادق صلوات الله علیه هم مسئله اکثریت رو نقل می کند و امام صادق صلوات الله علیه هم از امیرالمومنین علیه السلام باز روی همین اکثریت تکیه می کند. اونجایی که خود امام اینا رو خوندیم آن روایاتشو، خود امام صادق می فرماید ابو بصیر میگه که من سوال کردم عن الرجل یأتی القوم فیدعی دارن فی ایدیهم و یقیم البینه و یقیم الذی فی یده الدار البینه انه ورثها عن ابیه ولا یدری کیف کان امرها. قال امام صادق بر طبق این روایت صحیح فرمودن اکثرهم بینتن یستحلف و تدفع الی. هر کدام از نظر بینه اکثریت دارند باید خانه رو به دست او داد به شرط اینکه قسم هم بخوره. این بیان خود امام صادق علیه السلام در مورد سؤال ابو بصیر. اون وقت یه مطلبی رو از امیرالمومنین نقل میکنن، امیرالمومنین نظیر همین فقضا علیه السلام بها لأکثرهم بینتن و استحلفهم. اینم امام صادق صلوات الله علیه طبق این روایت صحیحه از امیرالمومنین نقل می کند که ایشون اکثریت رو به عنوان مرجح در باب بینتین متعارضتین قرار داد. بله چی؟ نه این مورد روایت، حالا بخوایم یه دقت بیشتری ما در این بکنیم، این که مورد روایت اونجاست که یک ذلیت و یک غیر ذلیت، ولی خود همین روایت در اونجا هم دلالت بر این میکنه که بینتین متعارضتین هم. و به عبارت اخرى اگر بخواهید در مانه نفیه بیارید یک اولویتی در کاره، نه تنها مسئله القاء خصوصیت، لکن بعضی نکات عمیق هم در این روایت هست که حالا دیگه مجالی برای ذکر اونها نداریم. خب در این روایت اکثریت مطرح بود، در بعضی از روایات دیگرم ولو اینکه این کافیه برای اینکه روایت صحیح است، هم خود امام صادق صلوات الله علیه حکم به اکثریت کردن و هم نقل از امیرالمومنین صلوات الله علیه داشتن که امیرالمومنین اکثریت رو ملاک قرار داده. اما در باب عدلیت که عدلیت رو مرحوم محقق مقدم بر اکثریت میدانه، در حالی که عرض کردیم مقتضای اطلاق این روایت این است که اکثرهم یستحلف ولو اینکه بینشون اعدل وجود داشته باشد. در حقیقت این روایت مقتضای اطلاقش این است که عدلیت مرجحیت نداره، تا چه برسه به اینکه ما عدلیت رو مرجحیت براش قائل بشیم، اونم در درجه اولا و مقدم بر اکثریت بدانیم که در عبارت مرحوم محقق بود. اما اون روایاتی که ازش استفاده می شود، عدلیت عرض می شود که استفاده لعله بشه بدون اینکه دلالتی داشته باشد، یکی روایت هشتمه که متاسفانه روایت مرسله قطعیه. امام در اونجا می فرماید سائل، امام در مورد این مسئله فعتدل شهودو و عدلو، ما بگیم این فعتدل شهودو و عدلو اولا معناش اونست که ما می فهمیم اعتدل شهود یعنی از نظر کمیت یکسان بودن، و عدلو یعنی از نظر عدالت در رتبه متساوی بودن. عدل و عادلی در بینشون وجود نداشت. آیا حالا معنای این روایت اینیست که ما استفاده می کنیم؟ و تازه اگر معنا این باشه، آیا اسم این رو ما میتونیم یک دلالتی بگذاریم، بگیم این روایت دلالت میکند بر اینکه عدلیت هم از جمله مرجحات، برای اینکه در تعبیر اینجوری وارد شده فعتدل الشهود و عدلو. خب لغایر ان یقول این به اختلاف خصوص یعنی به اعتبار خصوصیت مورد این ذکر شده، نه اینکه اینها ایجاد اختلاف در حکم بکنن. علاوه روایتم روایت مرسله به تمام معناست. در روایت دیگر عرض می شود که اینجوری وارد شده، روایت پنجم این باب، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری، همونیست که عرض کردیم صحت سند این روایت هم محل اشکاله. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق صلوات الله علیه فرمود کان علیون علیه السلام اذا اتاه رجلان به شهود عدلهم سوا و عددهم. حالا این تعبیر امام صادق صلوات الله علیه، این از جهاتی برای ما بهتره، یکی این که اولا این تعبیر رو اگر حالا سند این روایت درست باشه خود امام داره میکنه، راوی روایت و سائل و حاکی قصه نیست که بگیم خصوصیتی در قصه بوده، دخالتی در حکم نداشته و اون خصوصیت رو بیان کرده، کما این که در موارد دیگر میبینید بعضی از خصوصیاتی که در کلام سائل ذکر می شود سر سوزنی دخالت در حکم نداره، اما اینجا این لفظ مال امامه. کان علیون علیه السلام رو امام صادق صلوات الله علیه ما می فرماید اذا اتاه رجلان به شهود عدلهم سوا و عددهم، این رو امام داره بیان می کند و مسلم مقصود امام هم نقل قصه و داستان سرایی نیست. امام در مقام بیان حکم داره این مطلب رو می فرماید. و نکته دیگری که در این روایت باید روش حساب بکنید، میگه کان علیون علیه السلام، یعنی این یک واقعه و یک مرتبه نبوده، یک حالت استمراریهی در این جریان بوده، لااقل مراتب متعدده و مواقع متعدده این معنا واقع شده. لکن با همه این حرفها آیا ما میتونیم گردن این روایت بگذاریم که این روایت به صورت دلالت میکند بر اینکه عدلیت هم مرجعه، که اگر یکی از ما بخواد مسئله ای سوال بکنه که چه دلیلی بر مرجعیت عدلیت دارید، ما این روایت رو به صورت یک دلالت در مقابل او قرار بدیم. فوقش این مفهومای همونیست که میگید دلالت نداره، اینا اشعاری فقط اشعاری به این مطلب داره و ما اگر بخوایم خیلی دنبال بکنیم، امام صادق میفرماید که برنامه امیرالمومنین این بود که اگر دو نفری بینه‌ای هر کدام می آوردن در دفعات مکرر این معنا واقع شد، عدد و عدالتشون یکی بود، مسئله قرعه رو امیرالمومنین پیش می کشید. اما حالا اگر عدد و عدالتشون یکی نبود، از این روایت استفاده می کنیم نه دلالت بر نه این روایت نداره، با اینکه از نظر سند هم یک اشکالی در این روایت هست. اینم از یک جهت. از جهت گوش بدید، از جهت دیگر وقتی که روایت اسحاق ابن عمار دیروز که در بعضی از خصوصیاتش بحث کردیم، اصلا مسئله عدلیت و اکثریت و قرعه و امثال ذالک رو نداره، بلکه مستقیماً با اقامه هر دو بینه را ارجاع به نصف میدهد، میگوید النصف لزیدن و نصف لعمرن، بدون اینکه مسئله قرعه اونم با خصوصیاتی که بعد عرض میکنیم در روایت عرض میشود اسحاق ابن عمار دیروز، روایت دوم فرمود قیل فقیل له فلو لم تکن فی ید واحد منهما و اقاما البینته، دیگه مسئله ترجیح رو نداره، فقال یا احلفهما یا احلفهما فأيهما حلف و نکل الآخر جعلت حال الحالف. بدون اینکه مسئله قرعه را قبل از مسئله حلف بیان بکنه، این طوری که در فتوای مرحوم محقق ذکر شده. خب حالا مسئله قرعه، آیا قرعه برای چیه؟ عرض کردیم که روایات در این جهت هم با هم اختلاف دارن. روایت ششم که صحیحه داوود ابن سرحانه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی شاهدین شهدا علی امر واحد و جاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهدا علی و اختلفوا قال یقرع بینهم فایهم قرع علیه الیمین و هو اولا بالقضا. قرعه رو مقدمه حلف قرار میده. مقدمه این است که کی باید قسم بخورد. این روایت روایت صحیحه است و مربوط به داوود ابن سرحانه. از صاحب جواهر استفاده می شود که این داوود ابن سرحان دو تا روایت داره، در حالی که روی اون مبنایی که ما عرض کردیم و اینجا خود صاحب وسائل هم موافقه، یک روایت برای داوود ابن سرحان بیشتر وجود نداره. از بعضی از روایات دیگر مثل این روایت که عرض می شود که در باره امیرالمومنین صلوات الله علیه داره، اونجا می فرماید که رجلین اختصما الى علی علیه السلام فی دابتین، روایت دوازدهم، فزعم کل واحد منهما انها نتجت على مزوده و اقام کل واحد منهما بینتن سواء فی العدد. این سواء فی العدد عرض می شود که ظاهرش این است که اگر مال امام باشه، خب یک شبهه‌ای شبیه اون اشعاری که عرض کردیم درش هست، اما اگر مال راوی باشه که راوی در این روایت امام رو هم مشخص نمی کنه و روایت عنوان ازمار هم پیدا می کند، چون سماعه مستقیماً از اصحاب امیرالمومنین نیست که بتواند جریانات امیرالمومنین رو نقل بکند. خب و اقام کل واحد منهما بینتن سواء فی العدد، فاقرع امیرالمومنین بین این دوتا سهمین، فعلم السهمین کل واحد منهما به علامتن، ثم یک دعایی خوندن، بعد عرض کردن به خداوند که ایهما کان صاحب الدابه و هو اولا بها فاسألک ان یقرع و یخرج سهمه فخرج سهم احدهما فقضا له بها. بدون اینکه دیگه مسئله حلف رو در این روایت مطرح کرده باشند، بلکه امیرالمومنین سهمم به معنای اون سهامی است که در رابطه با قرعه معموله، نه به معنای سهامی که ما میگیم شرکت سهامی فلان و مؤسسه سهامی فلان، این سهم به معنای اون سهم نیست، اون وقت مشکل اینه که واقعا این تعبیری که امام فرموده که ان المسئله به جمیع شقوقها فی غایت الاشکال، حالا ما به جمیع شقوقها رو نپذیریم به لحاظ اینکه دو صورت مسئله تا حدی به عنوان وضوح گذشت، این صورت سوم واقعا فی غایت الاشکال که انسان چه کنه؟ اولا مرجحیت عدلیت رو از کجا بیاره انسان؟ ثانیا تقدم مرجحیت عدلیت بر اکثریت رو از کجا بیاره؟ صاحب جواهر بعد از آنی که مستأصل میشه یک کور راهی برای انسان باز میکنه، میگه که ابن زهره در کتاب قونیه ادعای اجماع کرده بر اینی که محقق، ما خوندیم در شرایع فرموده، حالا این ادعای اجماع رو هم ما نپذیریم، لااقل یک شهرت عظیمه‌ای در رابطه با مرجحیت عدلیت هست و حتی در اون جایی که عدلیت با اکثریت متعارض بشن، تقدم عدلیت بر اکثریت. اون کور راهی که ایشون میگه، یکی این اجماع ابن زهره است، یکی این که یک رساله ای علی ابن باب وحی داشته که حالا اون رساله در دست ما نیست، ولی در سابق ایام اگر در یک مسئله به یک روایت روشنی برخورد نمی کردن، متون اون رساله رو به منزله روایت فرض می کردن و تمسک با اون رساله می کردن. و یکی هم نهایه مرحوم شیخ که این رو مرحوم آقای بورژردی هم می فرمودن که نهایه مرحوم شیخ عین متون روایاته، منتها روایات با حذف اسانی، و تا اون زمانی که شیخ مبسوط رو نوشت اصولا معمول نبوده که کتابهای فقهی ما شبیه جواهر و شرایع و قواعد علامه و امثال ذالک باشه، بلکه کتب فقهیه ما همون متون روایات با حذف اسناد بوده و لذاست که عامه بر علمای ما تن می زدن که اینا اهل فضل و ملایی نیستن، اینها فروع ندارن، اینا استخراج و استنباط ندارن. شیخ هم کتاب مبسوط رو در مقابل این طعنه عامه نوشت و الا قبل از آنی که کتاب مبسوط رو بنویسه ما یک کتاب فقهی جامع فروع و مستدل و مستنبت از روایات نداشتیم. اون وقت بگیم در رساله علی ابن باب وی یا در نهایه شیخ که مجموعه روایات با حذف اسناد، این مسئله مرجحیت عدلیت ذکر شده، اون وقت این شبه پیش میاد که از کجا استنباط مرحوم شیخ مسئله مرجحیت عدلیت رو یا در رساله علی ابن باب وی از این روایاتی نبوده که این روایات به حسب نظر ما هیچ گونه دلالتی درش نیست، بلکه اگر از نظر سند صحیح باشه فوقش یک اشعاری در این روایات هست بدون اینکه دلالتی در کار باشه. این خلاصه دقت در کلمات و دقت در روایات و روی همین جهته که امام در همه شقوق مسئله اشکال دارند تقریبا، لکن به نظر ما غایت اشکال در این صورت ثالث است که نه انسان جرأت میکنه بر خلاف مثل محققی فتوا بده و نه دلیلی بر مثل فتوای محقق میتواند اقامه کند. لذا جدن این صورت از مسئله از مشکلات مسائل فقهیه که انسان نمیدونه با وجود این همه روایات مختلفه اقوال مختلفه در مقابل مقتضای قاعده که ما عرض کردیم چه بگوید. باید همینطور راهیم برای احتیاط وجود نداره، برای اینکه روایت اسحاق ابن عمار قبل از مسئله قرعه تنصیف رو پیش میکشید، روایات دیگر که با قرعه و حلف میخوان مسئله رو تمام بکنن در رابطه با مجموع مال میخوان این معنا رو تمام بکنن. اینم عرض بکنیم در تازه پس از آنی که مسئله قرعه مطرح شد، در بعضی از روایات هست که القرعه لاستخراج من یسیر و علیه الیمین، اما در این قرعه ای که از امیرالمومنین نقل شده خود قرعه کارو تمام میکنه بدون اینکه مسئله حلف اون کسی که قرعه به نامش تمام شده او را مطرح بکند. اینا رو عرض کردیم. اون نکته ای رو هم که باز مکرر عرض کردیم که این روایاتی که در باره اختصام الی امیرالمومنین وارد شده، این روایات به نظر ما روایات متعددی نیست، اون طوری که در جواهر و کتابهای دیگر با این روایات برخورد میکنن. لذا یا باید روایت سندش صحیح باشه یا باید قدر متیقنه بین روایات وارده در اختصام رو بگیرید. این خلاصه بحث در صورت سوم که انشاءالله فردا هم که شورا تعطیل کرده، روز شنبه هم که وفات امام هادی صلوات الله علیه، از روز یک شنبه بحث جدید رو شروع می کنیم انشاءالله.